دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، دستی که زیر پرچم تو سینه زد.
چشم تو به دل کارم، به عشق تو
نمیخوام از کسی چیزی،
نمیخوام از کسی چیزی،
اینجا شبکه جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام. دایره خدای خوب و خوبی ها و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، فهیم فرهیخته شبکه رادیویی جوان، شنونده برنامه دایره هستید و ما هم در کنارتونیم با نکات ناب در فرصت 45 دقیقه پیش رو. لطفا همراه ما باشید. امروز 20 مرداد ماه روز پنجشنبه قراره با شما در رابطه با رفتارهای آسیب زننده در رابطه صحبت کنیم. اگر هفته گذشته برنامه ما رو دنبال کرده باشید، همراهی کرده باشید و شنیده باشید، متوجه شدیم که در مورد کنترلگری خیلی ویژه و خاص صحبت کردیم و پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسید که خانم دکتر هستی غفاری مشاور و روانشناس پاسخ دادن. به همین جهت امروز هم در ادامه همین موضوع که خواسته شما عزیزان بود که حتما ادامه دار باشه صحبت خواهیم کرد. پس لطفاً همراه ما باشید. فاطمه امجدیان به اتفاق همکاران پرتلاشم، مشتبه حسنی تهیه کننده، خانم ایسازاده صدا بردار و مریم حوال حسنی آیتمساز در جمع شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر هم گفتگوی بنده با خانم دکتر هستی غفاری روانشناس رو بشنوید. سراغ موضوع امروزمون، رفتارهای آسیب زننده در رابطه. 3881 رو فراموش نکنید، شماره پیامک برنامه ماست و 22-65-21-03 هم شماره تماس ماست. در ابتدای برنامه هم کلی پیام داشتیم در رابطه با همین کنترلگری که هفته گذشته خانم دکتر ویژه در رابطه باش صحبت کرده بودن، سوال مطرح کردن، اما اجازه بدین در ابتدای کلام از خانم دکتر یک جمع‌بندی و گریزی به هفته گذشته رو بزنیم برای اینکه دوستانی که در جمع ما نبودن با آگاهی ادامه برنامه رو بشنون. خانم دکتر سلام، به شما خیلی خوش آمدین.
سلام خانم امجدیان، خیلی خوشحالم در خدمتتونم و امیدوارم حال دلتون خوب باشه. همه شنوندهای عزیزمون هم همین.
زنده باشید، ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
به همچنین عزیز.
خانم دکتر بفرمایید، از بحث هفته گذشته که خیلی هم ویژه مطرح شد، بله، لطفا یه گریزی بزنید بعد بریم سراغ ادامه موضوع.
بله، هفته گذشته ما اومدیم شروع کردیم با رفتارهای آسیب زننده که ویژه به قول شما راجع به کنترلگری صحبت کردیم. بله. نشونه های کنترلگری رو گفتیم که حالا خیلی تیتری سرفصلی بخوام بگم این بود که برای طرف خیلی برنامه‌ریزی می‌کنیم، خیلی وقتش رو می‌خوایم، خیلی نظر می‌دیم تو کاراش، زمانش رو می‌خوایم، نمی‌ذاریم تصمیم بگیره، می‌خوایم آدم اول و آخر زندگیش باشیم، خیلی دوست نداریم با دیگران در معاشرت باشه. گفتیم خیلی وقت‌ها با محبت و توجه زیاد طرف میاد این کنترل‌گری رو اعمال می‌کنه، حتماً با تنش نیست، توی مسیر رشدی و اهدافش نمیذاریم، هی دخالت میکنیم و توی دوره آشنایی هم نشونه ها و موقعیت هایی رو که میشه این رو سنجید رو صحبت کردیم و شنونده هم اومدن نظراتشون رو گفتن. بله. یه دسته از رفتارهای آسیبزا که مثل همین کنترلگری ما در ابتدای امر معمولا این رفتارها رو زیاد نمیبینیم، باید زمان بهش بخوره تا ما تو موقعیت‌های واقعی قرار بگیریم و اون رفتارها دیده بشه.
چه رفتاری منظورتونه؟
رفتارهای آسیب زننده مثل بی احترامی. بی احترامی هم به خود فرد، هم به خانواده فرد، هم به تعلقاتش، به دوست داشتنی‌هاش. خیلی اوقات طرف میگه که من عصبانی بودم، یه چیزی گفتم. ببینید زهر این یه چیزی گفتم تا سالها توی ذهن اون آدم میمونه، فحاشی کردن، شأن خودش و خانوادهش رو پایین کشیدن. ما باید بلد باشیم خط قرمز و حد و مرز برای حتی دعواهامون بذاریم. نداشتن این حد و مرز ضررهایی رو میرسونه که اول از همه دامنگیر خودم میشه. یعنی من یه جای بی احترامی زیاد کردم، فحاشی کردم، خدایی نکرده حتی برخورد فیزیکی کردم، بعد میخوام یه جایی با یه رفتار دیگه جبرانش کنم، مثلا با مسئله مالی جبرانش کنم، مثلا با یه توجه دیگه جبران کنم. ممکنه یکم ترمیم بشه، ولی این دوتا مقوله جداست.
بله.
و دو جور متفاوت روی روح ما تأثیر میذاره. هیچ وقت بی احترامی، توهین و شأن طرف رو پایین آوردن با مسائل دیگه جبران نمیشه. جبران نمیشه و بسته به اون که اون فرد چقدر آدم فراموشکاری باشه، منعطفی باشه، با گذشتی باشه، ممکنه خودش با خودش کنار بیاد.
خانم دکتر، اینا همه رو هم دیگه تلمبار میشه، یه جا دیگه فوران میکنه.
قطعا همینطوره. یعنی وقتی که میان پیش ما میگه من نمیدونم این آدم چی کم داره، من که تو زندگیم اینجوری میکنم این زحمت ها رو میکشم، شاید یادش نیست چه روزی تو چه دعوایی یا توی حرفاش تیکه انداختن که شامل همون بی احترامیه یا یه جور نگاه بالا به پایین. ما یه دوچار یه خودشیفتگی هم خیلی همون هستیم، خودشیفتگی حتی متاسفانه قومیتی و ملیتی و مذهبیتی حتی توی ایران داریم. مثلا ما حالا نمیخوام بگم یک قوم خاصی رو، اصلا همه اقوام، یعنی این نشوندهنده اینه که ما تهش داریم به اون طرف یه فخری میفروشیم و انگار نژاد خودمون رو نژاد برتر میبینیم. این هم شامل توهین کلامیه.
بله.
شامل پرخاشگری کلامیه. ما تفاوت فرهنگی داریم، برتری فرهنگی وجود نداره، برتری خانوادگی وجود نداره، تفاوته. میان پیش من صحبت از این میکنن که خانواده اینها اصلا خیلی خانم دکتر نمیدونی چه خانواده داغونی ان، این کارو میکنن. و وقتی من به عنوان یه فرد بی‌طرف از بیرون میبینم،
بله،
میبینم این تفاوت دوتا خانواده است. یکی شاید نوع برخوردش با مسائل مالی یه جوره، یکی دیگه یه جوره دیگه است. یکی شاید انان و اختیار خانواده بیشتر دست پدر خانواده است، یکی دست مادر خانواده است. اینا همه تفاوته. ما ترجیح برتری نداریم، تفاوت داریم. نمیتونیم مدعی این بشیم که خانواده من از خانواده تو بهتره. و حتی اگر ته تهش این رو هم حس کنیم و واقعیت باشه، نباید به زبون بیاریم.
بله.
همه شامل بی احترامیه، که بی احترامی فقط فوش صریح و فوش رکیک دادن نیست، بی احترامی هایی که یه جایی بدتر از فحاشی حتی قلب طرف رو میسوزونه.
بله قطعا همینطور، اصلا حال طرف رو بد میکنه دیگه. خانم دکتر پیمک در این زمینه زیاد داشتیم، اجازه بدید من چند تا از سوالات مردم رو مطرح کنم، شما هم مفصل پاسخ بدید.
انشالله در خدمت.
من سنم 24ه.
23 سالمه.
من اهل خراسان جنوبی هم.
مشهد.
تقریبا یه 6 ماهی میشه که ازدواج کردم.
مهمترین اولویت برای من اخلاقش بود. خیلی فرق داشت. با همه خیلی فرق داره.
دیگه حالا توی مسئله ازدواج مهمترین چیزا یکی درون آدمه. بعدن میرسه به ظاهرش. حالا دیگه ظاهر رو پسندیدیم. باطنم خدا رو شکر پسندیده شد. به تفاهم رسیدیم. دیگه قسمت شد که با هم دیگه باشیم.
موسیقی.
شرط گذاشتم براش که اخلاقش هیچ وقت عوض نشه، همین جوری که هست بمونه.
واسه پیش رفتن دیگه تا هر جایی تونستیم کمک هم کرد، یعنی هر جا من کم آوردم ایشون پشت من بوده، ایشون کم آوردم من پشتشون بودم، یعنی تا حد توان و نیازی که بوده کم نذاشتیم واسه هم دیگه.
وضعیت مالیش خیلی کم مهم بود، اونجوری نبود که بگم چون وضعش مثلا خوب نیست بخوام بگم نه، کل اولویتم همش اخلاقش بود، رفتار و ایناش خیلی برام مهمتر از وضعیت مالیش بود.
وضع مالی نه، من با حقوق تقریبا 4 تومن این کمک خدا رو خیلی میشه احساس کرد تو همچی چیزایی، توی مثلا ازدواج خیلی احساس میشه. اونی که کارو میندازه رو غلطه خود خداست به نظرم. زندگی که خیلی تغییر میکنه، معمولا آدم سر و سامون میگیره دیگه. حالا مثلا درست یه سری کارا انجام میداده دیگه انجام نمیده، یه سری کارا انجام نمیداده الان انجام میده، یه شور و اشتیاقی کلا میفته تو زندگی ها. حالا از وقتی که دیگه ازدواج کردیم خدا رو شکر زندگیمون دل به چستر شده، ان شاءالله که حالا هر کی سر و سامون میگیره خوشبخت باشه و یه هدف آرزوهاشون برسن.
مهمترین چیزی که زندگی رو سر پا نگه داره به نظر من تعهد خیلی از همه چی مهمتره. اگه تعهد به هم دیگه داشته باشن واقعا خب زندگیشون بیشتر دوام داره.
یه دو سه دقیقه پیش بود بهش گفتم دوست دارم دیگه، معمولا ذوق میکنن دیگه، خانوما ذوق میکنن اینکه بهشون میگی دوستتون داری.
آخرین بار قبل از خودش بهش گفتم دوست دارم.
دوست داشتن که آره واقعا دوستش دارم، دوست دارم زیبایی زندگی
بهش میگم عمرمی، چون که تا آخرین نفسم عاشقت میمونم
عزیزم.
خب یلدا خانم گفتن که خانم امجدی من قبل ماه محرم به اصرار خانواده سعی رفتیم سر خونه زندگیمون، یه مراسم ساده گرفتیم، الان که حالا چند وقتی میگذره از زندگی مشترکمون احساس میکنم که اونطور که باید فرد تمایلی به زندگی نداره و این احساساتش من رو واقعا اذیت میکنه. لطفا خانم دکتر در این رابطه صحبت کنه. چشم، حتما من حتما خواهم پرسید. علی یوسفی از آبادان گفتن که من انشاءالله بعد از ماه محرم و سفر قراره با همسرم زندگی مشترکمون رو آغاز کنیم. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که احساس میکنم هنوز با وجود اینکه یک سال و نیم از آشناییمون میگذره اونطور که باید نشناختمش، بعضی وقتا یه سری از رفتاراش خیلی اذیتم میکنه، این یعنی ثبات نداره زندگی آینده ما. چشم، اینا میپرسم. بله، سوال به شدت دغدغه‌مندیه حتما. صد و 13 تا رقم آخر 263 گفتم متشکرم خانم امجدیان از برنامه خوبتون، نکات شما رو هر هفته خواهیم شنید. خواهش میکنم زنده باشی. متشکرم از همراهی شما عزیزان. اشاره کردم به این که ازدواج سنتی داشتن، 3 ساله سر زندگیشون هستن. گفتن خانم دکتر از این 3 سال میانگین 2 سال هر هفته و هر روز دعوا و جر و بحث داشتیم. اینم چشم، حتما مطرح میشه. بله، سه تا از سوالات دوستان رو مطرح کردن و خانم دکتر هستی قفایی روانشناس و مشاور خانواده در جمع ما حضور دارن. خانم دکتر، دغدغه‌های دوستان و پاسخ شما.
اگر سوالای اولیه رو یادم رفت شما همراهی کنید.
بله،
از سوال آخر شروع کنم. من همیشه میگم دعوا و جر و بحث، البته دعوا ادبیات خودش رو داره، اصلا نشونه بدی نیست. چه بسا ما بحث میکنیم، دعوا داریم برای ساختن نه برای خراب کردن. خیلی ها فکر میکنن رابطه درست رابطه یه که من اصلا هیچ حرف و حدیثی توش نداشته باشم.
بله.
این اشتباهه. یعنی من اتفاقا اون زندگی برام مهمه، یک خواسته هایی دارم و دارم براش می جنگم، ولی نباید اینطور تلقی بشه که پس هر روزم یا همیشه باید برای این خواسته هام بجنگم، باید حرفم رو به کرسی بشونم. اگر یک زندگی میانگین روزهای بدش بسیار بیشتر از روزهای خوبشه، یعنی ما همیشه تو هفته میانگینی داریم دیگه، آقا اشکال نداره، یه روزم جر و بحثه، یه روز پس لرزه هاشه، پیش لرزه هاشه، یه 3-4 روزم روز عادی خوبه مونه. اگر یه زندگی خیلی این تنش ها توش حاکمه و روزهای بدش بسیار بیشتر از روزهای خوبشه، زنگ خطر ارتباطه. بله. شاید اون زندگی زندگیه که اصلا دوتا آدم هم خوب واقعا به درد هم نمیخورن.
درسته.
تلاششون رو بکنن، پیش زوج درمانگر برن، کمک کنن زندگی رو نجات بدن، ولی شاید یه جایی به بنبست بخورن و زندگی که مخصوصا اوایلش، خب ما برخلاف اون چیزی که همه تصور میشه که ماه عسل ارتباط و لحظه های خوبه، ما 3 سال طوفانی رو داریم، در واقع 3 سال استورمی میگن.
اصلا 2 تا فرد با 2 تا بینش، نگاه مختلف و البته سبک خانوادگی متفاوت دارن، یه زندگی مشترک رو با هم آغاز میکنن،
همه میجنگن برای
توقع داشته باشیم همه چیز گل و بلبل باشه.
بله بله، یعنی اون 1-2 سال اول رو خیلی سنگ در واقع محک نذارن، ولی آسیب هایی که میزنه اگر درست هدایت نشه، این دعواها، این تنش‌ها، اون وقت رابطه متاسفانه به بیراهه میره.
بخوام دکتر دقت کردین اکثر طلاق‌ها و جدایی‌هایی هم که اتفاق میفته بله، در همون 1 سال اوله.
تو سال‌های اولی است. خب یه باور اشتباهی که هست همینه که ما که اول خوشخوشانمون بود، مثلا با همینجوری کردیم. نه، واقعا اون خوشخوشان سر جای خودش، ولی هنوز نقاط در واقع کاستی رابطه هم خیلی زیاده.
بله.
هنوز همدیگر رو خوب نمیشناسیم. چه بسا آدم ها تا آخر عمر شاید خودشون هم خودشون رو خوب نشناسن. یه جای کارهایی میکنیم که خودمون خیلی بعید میدونیم. ولی باز شناختی که من 10 سال بعد دارم، 15 سال بعد دارم، میدونم چه کلماتی این طرف رو به نقطه انفجار میرسونه. میدونم خودم چه چیزهایی، چه حرفهایی برام سنگینه. اون دکمه در واقع پرخاشگری و هیولا شدن فرد رو دیگه با اون حرفا نمیزنم. شاید روزای اول اخلاقش دستم نیست، سالای اول، و هی تو موقعیت‌های مختلف قهر و دعوا پیش میاد.
بله.
ولی بعد چند سال پختگی معمولا باید اینها کمتر شه، اگر درست هدایت شه. اگر نه که متاسفانه سردی عاطفی خیلی وقت ممکن نفر سومی وارد ارتباط شه. خیلی اتفاقات اینجوری که آسیب زننده.
خانم دکتر، اون یکی سوالم پاسخ بدین لطفاً، که پرسیده بودن در رابطه با اینکه ما قبل از ماه محرم و سفر رفتیم سر خونه زندگیمون، الان احساس میکنیم اون تمایلی که بعد نسبت به هم داشته باشیم و نداریم.
خب این نمیدونم علتش چیه، راستش باید ریشه یابیش. اگر با علاقه شروع نکردن، یک ازدواج کاملا سنتی بوده، بیشتر عقلانی بوده تا عشقانی. خب
خانم دکتر، بعضی وقتا، حالا من نمیخوام قضاوت کنم یا حالا محک بزنم، ولی بعضی وقتا مثلا ما یه سری مناسبت ها در پیش داریم که خب به احترام اون مناسبت ها و حالا ایام سوگواری که داریم، زوجین تصمیم نمیگیرن که حالا بخوان زندگی مشترک آغاز کنن یا حالا به هر حال برن سر زندگیشون. به احترام اون روزها میذارن برای اینکه قبل اون ایام یا حالا بعد اون ایام برن سر زندگی مشترکشون. وقتی خانواده تحت فشار میذاره، میگه خب سری قبل از اینکه این مناسبت شروع شه بری سر زندگیتون، بله. همین باعث میشه که یکم اون عدم آگاهی و شناخت پیش بیاد.
بله دیگه، باید واقعا هر چیزی در زمان درست خودش، یعنی ما میایم اون مسیر درستی که ارتباط باید طی کنه، اول آشنایی، نامزدی، عقد کردگی، حتی اونهایی که اصلا دوره عقد ندارن، با اینکه دوره عقد شاید دلتنگی هایی هست، نه آدم متعلق به خانه پدریه، نه متعلق به خانه همسر، یه دوگانگی هست، ولی اونهایی که ندارن میگن چشم وا کردیم، عقد کردیم، فرداش تو خونمون بودیم.
بله.
و اینا نمیذاریم اون ارتباط مسیر رشدی درست خودش رو بره. بالاخره دیر یا زود اینها اگر انشالله به توافق برسن میرن سر زندگیشون، ولی با این اصرارها، با این عجله ها، رابطه رو از اول، این دیوار ارتباط رو کج شکل میدیم.
بله.
باید فرصت بدیم، زمان بدیم، حتی اگر اختلافی هم پیش میاد سریع به این نتیجه نرسیم که خب پس ما تنش و اختلاف فهمیدیم به درد هم نمیخوریم. اتفاقا باید زمان بدیم ببینیم با زمان دادن این اختلاف حل شد یا بدتر شد. بلدیم ادبیات گفتگو رو، اکثرا اونهایی که ازدواج میکنن حالا الان به نظرم خیلی جو جامعه بهتر شده، مردم بیشتر دنبال یادگیرین.
بله.
ولی اکثرا اون ادبیات گفتگو رو، اون تفاوت‌های فردی رو، اینکه اصلا این کاری که این آدم داره میکنه کارش، قصدش آزار من نیست، این تفاوت تیپشه با من، تفاوت مدلشه با من. خیلی ها که میان مشاوره، حتی مشاوره فردی میان، بعد از یه چند جلسه به این نتیجه میرسن که این ایراد ذاتی من نبوده، یعنی من مثلا ذاتن لجباز و افسرده و آدم یدنده‌ای نیستم، موقعیت ها، تجارب زندگی من رو اینطور شکل داده، من هم میتونم تغییر کنم.
بله.
یه جور خودش رو میپذیره، پذیرفتن نه به این معنی که من همینم تغییر پذیر نیستم، من همینم ولی میتونم تغییر کنم، اون گاردش شکسته میشه و یه جور شفا پیدا میکنه. تو ارتباط اول ما باید خودمون به این مرحله برسیم، تغییر کنیم، انعطاف پذیر باشیم و همه اینها تا یکی نیاد کنارمون خیلی موقعیتش فراهم نمیشه.
بله.
این چالش ها رو باید تو مسیر درستش.
درسته. خب خانم دکتر، نکات خیلی خوبی مطرح شد. قطعا شنونده های عزیز ما یه فرصت تعللی میخوام برای اینکه یه مروری کنم بر هر آن چیزی که تا الان شنیدم و شما هم نفسی تازه کنید. یاد حدیثی افتادم از امام حسین علیه السلام که اینطور فرمودند هر کس با زن و فرزند خودش خوش رفتار باشد عمرش پر برکت میشود. حواسمون به برکت های زندگیمون باشه.
خاموشی تو هم اگر چه کنم با غم تو
شکرم از این که همچنان تا این لحظه همراه ما بودین. یه سری از دغدغه و سوالا و پرسشاتون داره به دست ما میرسه از طریق سامانه پیامک 3880. خیلی ها حرف دل داشتن، درد دل داشتن، اما میدونید مهمتر از همه اینا همه سوالا و پرسشایی که پدر و مادر مطرح کردن، زوجین عزیز، دختر خانم، آقا پسرا، آگاهی و بینشی که به واسطه شنیدن نکات ناب از خانم دکتر میتونیم به زندگیمون اضافه کنیم. خانم دکتر در رابطه با بحث بی‌احترامی خیلی مطرح کردن، دختر عزیزی حالا برام پیامک ارسال کردن، گفتن که من احساس میکنم اونطور که باید احترام خانواده من رو نداره آقا پسر، یا مثلا فرد دیگری، چون من تونتون داشتم پیامک ها رو تو این فاصله که داشتیم نگاه میکردم، فرد دیگری گفته بودن این بی احترامیه خیلی واضح از روز اول عروسی ما بوده تو زندگی و منم نتونستم کنترلش کنم، یا بزرگوار دیگری گفتن دقیقاً شب عروسی آقا پسر برگشتن به مادر دختر خانم گفتن که حالا من اگه دخترتون رو نمیگرفتم کی میخواست بگه. خب این الفاظ شاید بعضی وقتا فکر کنیم سرسریه ها، یه چیزی میگی و گذشته و عبور کرد، ولی واقعا تو ذهن طرف هک میشه.
بله، بی احترامی حتی در قالب شوخی، حالا اگر کسی تا الان هم رعایت نمی کرده، از این به بعد حداقل هر کی شنونده است رعایت کنه. ولی بعضی ها به ذاته موقع پرخاشگری پرخاشگریشون کلامیه، یعنی شروع میکنن به توهین های شدید، به بی احترامی، حمله به خانواده طرف. اگر خط قرمز ها مشخص شه، من هم برخورد درستی کنم. یه وقتایی من هرس میخورم، دعوا میکنم و بعد میدونین اونقدر نشون نمیدم به طرف که چقدر برام سنگین تموم شده این قضیه. اگر یک بار قاطعانه با این موضوع برخورد کنم و طرف بدونه، اگر یک بار دیگه این موضوع تکرار شه، یک همچین تاوانی در انتظارمه، اون وقت اگر مسئله کنترل نشد که دیگه قطعا کار به جاهای باریک میرسه، خدایی نکرده.
بله.
ولی در هر حال ما بی احترامی رو میشنویم، خودمونم در جواب میایم چیکار میکنیم، 4 تا بی احترامی هم ما میکنیم، میگیم تو گفتی من هم گفتم، در حالی که این روشش نیست، این عادی کردن اون توهین هاست، عادی کردن بی احترامیه. و اتفاقا هیچ وقت اگر این شیوه رو پیش بگیرم، هیچ وقت حرفم خریدار نداره، هیچ وقت حق با من نیست، چون در جواب بی احترامی، بی احترامی متقابل کردم. جایی که اتفاقا وایسم، خط قرمزم رو مشخص کنم و بگم اگر بار دیگه تکرار بشه، یه همچین تاوانی توی زندگیت میدی یا یک همچین امتیازهایی که از قبال رابطه هست، اول تذکره رو بدیم، یه همچین امتیازهایی از رابطمون گرفته میشه. هم. و اگر تکرار شد، اگر حرفی زدیم، قطعا سرش بمونیم. به نظرم این شیوه درسته.
خدا رحمت کنه همین رفتگان مادر بزرگ من. همیشه زوجین عزیز حالا تو اقوام وقتی می‌خواستن برن سر زندگیشون، تو گوششون میگفتش که حرمت زندگی مشترکتون رو نگه دارید.
بله،
خیلی وقتا این عدم احترام، این بی احترامیه باعث میشه یک فاجعه که شاید در ظاهر جدی نباشه، اما در باطن عمق زندگی رو به هم می‌ریزه رخ بده. و واقعا بی احترامیه میتونه سرمنشه اتفاقی خیلی بدی باشه.
بله، به بی احترامی ختم نمیشه که. شما دیگه اون آدم رو باش صمیمی نیستی، همدلی نمی کنی، دیگه خیلی از مشکلاتت رو بهش نمیگی، دیگه قلبت ازش فاصله میگیره، بهش علاوه بر اینکه بی احترامی کرده، بهش بی اعتماد میشی. چرا؟ چون